أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بله، بحث ما رسید به شرط دهم. از چه شرایطی؟ از شرایط وضوع، که شرط دهم موالات بین افعال الوضوع. اینم دلیلش روایات، بله، منها موثقت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا توضأت بعض وضوئک، توجه میکنین، و عرضت لک حاجه حتی یبس وضوئک فاعد وضوئک فان الوضوء لا یبعث. حضرت فرمون هر وقت بعض اعضای وضو تو وضو دادی و یه حاجتی پیش آمد نتونستی ادامه بدی، حتی یبس، تا اینکه او اعضایی که وضو دادی خشک شده، وقتی که خوش شدن فاعد بود، میخوایی دیگه نه ادامه نباید بدی، باید اعاده کنی، برگردی از اول. چرا؟ چون موالات به هم خورده. و همچنین صحیحه معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما توضأت فنفد الماء، گاهی وضو میگیرم آب تمام میشه، فدعوت الجاریه، کنیز صدا میزنم که بیا آب برام بیار، فابتت علی بالما، طولش میده تا آب بیاره، فیجف و وضوعی، او اعضایی که وضو دادم اینا خوش میشن. قال فقال اعد، حضرت فرمود اعاده کنی. توجه فرمودید. اما مستفاد از این دو روایت چیه؟ اینه که میزان در موالات اینه که اعضای قبلی خوش نشن، توجه فرمودید. اگر خوش شدن موالات به هم خورده، اما اگر هنوز خیس باشن موالات به هم نخورده. پس این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که معنی موالات در باب وضو چیه. اینه که اعضای وضو، اعضایی که گرفته، اون مقداری که گرفته خوش بشن. الشرط الحادی عشر مباشرت المکلف للاتیان بالوضو. شرط یازدهم اینه که مکلف که میخواد وضو بگیره خودش مباشر باشه، کس دیگه نیاد او را وضو بده، خودش باید وضو رو بگیره، یعنی با دستش صورتش بشوره، دستاش بشوره، خودش مسح بکشه. اگه کس دیگه اومدی کارا رو انجام داد، وضو باطله. خواهی اینم که دلیلش واضحه، چون که مأمورم به چه بوده؟ مأمورم به که خدا گفته وضو بگیرید و فرموده فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، هم کرده به خود مکلف که خودش این کارا رو بکنه، پس اگر کس دیگه انجام داد امتثال هم حاصل نشده. رضاباتی. حالا عرض کنم یه چیز دیگه داریم و اون کراهت استعانته. این مباشرت باشه خب باطل، استعانت یعنی در مقدمات، نه این که خود وضوع خودش انجام بده، اما مقدمات کس دیگه انجام بده. خب مثل چه؟ روایتی از آقای امام رضا علیه السلام بخونیمش، این کراهت داره که علامه هم در تبصره میفرماید و یه و یکره الاستعانه و یحرم التولیه. استعانت مکروهه، تولیت یعنی که چی؟ یعنی مباشرت، حرامه، حرامه یعنی باطله. روایت از حسن ابن علی الوشاء قال دخلت على الرضا علیه السلام و بین یدیه ابریقون یرید ان یتهیا منه للصلاة، رفتم به خدمت آقای امام رضا، جلوش یه آفتابه‌ای بود که میخواست هر میشد وضو بگیره. فدنوت من، نزدیک رفتم، لعصب بعله، برای اینکه آفتابه رو بگیرم بریزم تو دست حضرت. فبازالت، حضرت امتناع کرد. فقال مهیا حسن، حسن این کار نکن. فقلت لم تنهانی ان اصب علی یدک، چرا نهیم میکنی؟ نمیگذاری من این کار بکنم تا اینکه یه ثوابی گیرم بیاد؟ توجه فرمودین؟ بله. آیا خوشت نمیاد که من یه ثوابی گیرم بیاد؟ از این کمکی که میکنم ثوابی گیرم بیاد، آیا شما راضی نیستید؟ حالا او داره به امام رضا میگه. حضرت فرمود یا حسن تو جر انت و او زر انا، بله تو به عج میرسی اما من به وزر و به بال میرسم. فقلت و کیف ذلک، پرسیدم یبن رسول الله برای چه؟ فقال اما سمعت الله یقول فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در آیه شریفه که ظاهرا آیه آخر سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید داره خدا رو ملاقات کنه که خداوند چه کارش کنه، پاداش بهش بده، اکرامش کنه، عرض شود احسان بهش بکنه، خب ای باید چیکار کنه؟ و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالحی باید انجام بده. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کس دیگرم با خودش شریک نکنه تو اون کار. حضرت اینطور معناش کرد که کس دیگر را هم شریک نکنه. ولهذا تو مثلا حیجت بهش فرمونت، یعنی تو نباید شریک بشی، این کار کار خیریه، من باید خودم انجامش بدم، شریک نمیخوام. بله بله، آیه رو جور دیگه معنا، یعنی دو تا معنا داره. حضرت میخواد اینجا بفرماید که دو طور قابل تفسیره، یکی این طور، یه معنی دیگه هم داره آیه البته. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، یعنی شریک برای خدا درست نکنه، نه اینکه تو عبادت شریکی کمکی پیدا نکنه. حضرت طب میخواد بگه که هر دو رقم قابل تفسیره. توجه فرمودید. شرط دوازدهم، الا یکون الماء مستعملا فی ازاله الخبث، آب مستعمل در ازاله خبث نباید باشه. یعنی اگر یه چیز نجسی باشه آب کشی کردیم، خب دو جوره، اینا بهش میگن غساله، این غساله یه متون نجسه، خود یه معلومه که دیگه نمیشه باش وضو گیره، ولی گاهی غساله پاکه. او غساله نجس مثل مزیله للعین، غساله غسله مزیله للعین غسالش نجس چون ذرات نجاست توشه. یا مثلا بعضی گفتن که اگر یه چیز نجسیه که دو مرتبه باید آب کشی بشه، مرتبه اول غسالش نجسه، مرتبه دوم پاکه، بهش میگن غساله متعقبه به طهارت محل، که این غساله پاکه. اگر که نه متعقب به نجاست محله، یعنی هنوز اینها صورت گرفته این غسل اما هنوز پاک نشده، اون غساله رو گفتن چیه؟ گفتن نجسه. بالاخره ما غساله نجس داریم، غساله پاک هم داریم. اگر غساله نجسه که بحث خارجه، چون معلومه که وضو باش باطله با آب نجس. پس بحث بر سر چیه؟ غساله طاهر، که با این که طاهره اما نباید باش وضو بگیری. متوجه شدی؟ وضو نباید بگیری.
مثلا آب حمام که میره پشت حمام.
بله. بله بحث این غسالة الحمام. بله. ففی المستمسج، حالا بحثی از مستمسج آوردیم. مقتضی اطلاقات جواز رفع الخبث والحدث به، فرمودی که مقتضای اطلاقات اینه که جایزه، لكن يجب الخروج عنها بالإجماع، واجب است که از این خارج بشیم، از این قاعده، به خاطر اجماع، چون اجماع داریم بر عدم جواز. المحکی عن المعتبر و المنتها، که هم در معتبر آمده، معتبری که محقق، و هم در منتهای علامه و در مفتاح الکرامه، اعترف به هذا الاجماع جماعتون، که صاحب المدارک، حضار المدارک هم خیلی دقیق بوده و وسواس داشته، مع ذلك اجماع را قبول کرده، و المعالم معلوم، و الذخیره، صاحب ذخیره کی بوده؟ فاضل سبزواری، دو کتاب داشته، یکی ذخیره یکی کفایه، فاضل سبزواری. و غیرهم، دیگرانی هم بودنه که اعتراف کردن، غیرهم هم داره، دیگران هم بودن. الا انقال و من ما ذکرنا یزر و ضعف و ما فی الحدائق من جواز رفع الحدث به لعدم حجیت الاجماع المنقول علی المن. صاحب حدائق گفت نه بابا اشکالی نداره، چون ما هیچ دلیلی نداریم الا این اجماعات، و این اجماعات هم منقولن، و اجماع منقول هم حجیتی و اعتباری نداره. ای جدی ترخان، آقای حکیم ظاهرن می فرماید که بابا جون فرقه اجماعی که محقق ناقلش باشه و علامه، و بعد این همه علمای بزرگ بزرگ هم تأییدش بکنن. توجه فرمودید، این را نمی شود اجماع منقول علکی حسابش بکنیم، این مهمه، و دیگه این جزء اجماعاتی است که باید بهش عمل بشه. این فرمایش آقای حکیم در مقابل قول آقای حکیم، قول آقای خوئیه، بله، و فی قبالی قول السید الاستاد الخوئی، حیث انه اختار ما ذهب الیه فی الحدائق. آقای سید الاستاد الخوئی تأیید کرده حرف کیه؟ صاحب حدائق. برای چه؟ برای گفت خب مقتضای قاعده خو اینه که جایزه، این اجماعی که شما نقل کردید برخلافش، این اجماع منقولا همینطور که صاحب حدائق ایراد گرفته، ایرادش درسته. خب حالا یه توضیح بیشتری. اما اولا فلعدم حجیت الاجماع المنقول، چون به حد تواتر نرسیده، بالاخره منقوله. و اما ثانیا فلکونه مدرکیه، چون میدونیم که اجماع مدرکیه، لاستناد بعض المجمعین الى روایت عبدالله ابن سنان، چنانچون مدرک داره دیگه این اجماع تعبدی نیست که کاشف از قول معصوم باشه، چون مدرک در کاره، هر وقت مدرک در کار بود دیگه اجماع به درد نمیخوره، میگن اجماع دیگه مدرکیه، کاشف از قول معصوم نیست. حالا ببینید چه مدرکی؟ روایت عبدالله ابن سنانه، فیه ما رواش، این روایت رو بخانیم مال عبدالله ابن سنان که ببینیم چیه نتیجهش. می فرمایه من ها سالسنی هم داره آقای خوی، سالسن چند بگیم؟ و اما سالسن می فرماید من المحتمل کون سبب فیه ذهابم الى نجاست غسال مطلقا. بله، غساله را همه انواعش نجس می دونستن، ممتا بعضی از اقسامش گفتن که ملاقیش نجس نمی کنه. تجبر مدید بعضی قسماش که طاهر دونستن به معنی این که فقط ملاقیش نجس نمی کنه، نه این که سایر، یعنی از بابت سایر احکام چیه؟ نجسه. خب یعنی چه؟ یعنی مثلا نمیتونی تو وضو و غسل به کارش ببری، نمیتونی یه چیزایی که متحقه من به طهارت حق نداری استفاده کنی، حتی شاید شربش هم جایز نباشه. فقط وقتی میگیم طاهره یعنی چه؟ یعنی ملاقیش طاهره. اگه دستت بشخور نجس نمیشه، اما از بابت سایر احکام نجسه. ممکنه یه همچه مبنایی داشته نه، اما اگر مبناشو اینجور باشه و وقعتا چی میشه؟ دیگه وضو باطله. این هم اشکال سوم محقق خویی. حالا برگردیم به روایت عبدالله ابن سنان. ما روا عاشق به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن الحسن ابن علی که ظاهرن ابن فضاله، عن احمد ابن هلال که عبرتاییه، عن الحسن ابن محبوب معروف که از اصحاب اجماعه، عن عبدالله ابن سنان. خب اینها روات همه هم معتبرند و صحیحند، الا و ابن فضال خب متهمن به فتحی بودن. اما مشکل قضیه چیه؟ احمد ابن هلاله. احمد ابن هلال عبرتایی از او طایفه که در زمان ارشد به امام عسکری بوده، این یا زمان امام عسکری بوده یا بعدش زمان غیبت کبرا بوده، اول غیبت صغرا ببخشید، و ایشون ناخلف شد و این شد حرفای بی ربطی می زد، منحرف شد تا حدی که توقیع بر علیهش صادر شد از امام. توجه فرمودید. حالا ما اول روایت بخوانیم بعد نیم بحث سندی. روایت دلالتش خوبه، چون داره لا بأس بأن يتوضا بالماء المستعمل. فقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به رجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه. اگر یه لباس نجسی را با آب بشورد فرمود با غسالش نمیشه وضو گیره. آدم جنوب یعنی جنوبی که بدنش نجسه غسل بکنه از او آب نمیشه وضو گرفت. و اما الماء الذي يتوضا الرجل به، اما آبی که باش وضو بگیرید، حالا یه تشتی گذاشتی یه آب جمع شد و شما یه بار باش وضو گرفتید، حالا دوباره میشه وضو گرفت یا نه؟ از حضرت فرمود اشکال نداره، میشه دوباره باش وضو گرفت. فلا بأس ان یأخذ غیر و يتوضا به. توجه فرمودید. پس بنابراین حضرت در اول روایت فرموده که اگر چیز نجسی رو باش آب کشی کردیه با یه آب دیگه چی؟ نمیشه وضو گرفت. و فی آتش سمع الیهودی و النصرانی بن. خب و یه خورده چون که هم چیز نی دلالتش واضح نی معرفیه، چون که ممکنه ما متغیر باشه. غساله حمام به قدری این چیزاش زیاده چه بله ما متغیره مضافه، هر میشه توش حنا هست و تویش ختمی هست و توش چه هست و بعدش انواع غساله ها احتمال داره ما متغیر باشه. ففیه بله. و اما عرض کنم خدمت شما، خب دلالتش که خوب بود دیگه. خب حالا ففیه انها ضعیفت است، اما مشکلش هم ضعف سندیه و احمد ابن هلال عبرتایی یا عبرتایی که متهمه گایز و قاد، متهمه که ناسبی بوده، بعضی وقتا متهمه که غالی بوده. شیخ انصاری علامه قامه فرموده که معلومه یادم اصلا دین نداشته، هر جا مطابق مصلحت یه جایی غالی می شده یا جا مصلحت بوده ناسبی می شده، پس اصلا معلومه هیچ دین نداشته. از امام عسکری علیه السلام توقیع در حقش نازل شده وارد شده که ما رواه الکشی که ما فی تنقیح المقال. توجه فرمودید. خب و ای حالا این روایت توقیع هم بخوانیم. بله این چیزی که در توقیع آمده خیلی سخته، چون حضرت فرمود یا داخل و فی امرنا بلا اذن منا ولا رزن منا، یعنی یه مداخلاتی تو کارهای ما میکنه، یعنی یه حرفی از زبون ما نقل میکنه که ما اصلا خبر نداریم بی اطلاع ما. در جایی که داره لا یمزی من امرنا یا الا به ما یهوا، کاری که بهش دستور میدیم به اندازه که هوای دلش خودش دلش میخواد اون کار انجام میده، هرچی دلش نمیخواد انجام نمیده. و حضرت دعنش کردن. توجه فرمودید. محقق خویی فرموده ایشون در اسناد کامل و زیارات آمده، و بعد هم غالی بودن و ناسبی بودن و عرض کنم به خدمت شما بیدین بودن، اختی یک کسی سقه باشه دیگه اون چیزا ضرر نداره، انحرافات در دین ضرر نداره. چون چیه؟ چون عمده اینه که سقه باشه ولو از نظر اعتقاداتش منحرف باشه. این آقای خویی میگه. خب به چه دلیلی چون سقه بوده؟ میگه چون که اسناد کامل و زیارات آمده. خب اینم جوابش چیه؟ جوابش این اسناد کامل و زیارات در حد مشایخ بلاواسطه یه ابن قولوی درسته، و حالا اینکه این احمد ابن عبرتایی یا عبرتایی اینا جز مشایخ فاصله داشته، جز مشایخ بلاواسطه یه ابن قولوی نبوده. یکی ثانیا با این توقیعات واضحی که امام میگه به هوای نفسش عمل میکنه، هرچه دلش میخواد، ما کاری بهش میگیم میره یه کار دیگه میکنه. خب این دیگه چه وساقتیه؟ خب وساقت معنی چیه؟ رو راست بودنه، دروغ نگه. خب ظاهر کلام حضرت در توقیع اینه که آدم لاوبالی بود و بل نه توی توقیع به نظر ما چیزایی که آمده با وساقت منافات داره، چون عبارات حضرت دلیلن بر عدم وساقت. مضافم به این که خب این کامل زیارت خب اعتبار نداره، در حد فقط مشایخ بلاواسطه است، یعنی اونی که ابن قولوی شاگردش بوده، اما روات قبلیشه نه، اونا توثیق نیستن. وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.